ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. واکسن ایرانی کرونا به مراحل نهایی تولید رسید. دولت جمهوری اسلامی از قبول مسئولیت برخورد با اعتراضات سراسری آبان 98 شانه خالی کرد. آلمان خواستار تسریع مذاکرات احیای برجام شد. درود شنونده گرامی. رئیس سازمان غذا و دارو در ایران گفت واکسن ایرانی کرونا به مراحل نهایی نزدیک شده و به زودی در خرداد ماه واکسیناسیون با واکسن‌های ایرانی آغاز خواهد شد. به گزارش ایسنا، محمد رضا شانه‌ساز ضمن تشریح آخرین وضعیت ارائه مجوز برای تزریق عمومی دو واکسن ایرانی کرونا ابراز امیدواری کرد که با تولید بیش از 10 میلیون دوز در ماه تمام گروه‌هایی که در اولویت واکسیناسیونند تا پاییز توسط واکسن‌های تولید داخل و بخشی نیز از طریق واردات واکسینه شوند. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، در همین زمینه گفت در صورت دریافت مجوز از نهادهای داخلی ممکن است واکسن ایرانی بدون گذراندن مرحله سوم آزمایش تزریق شود.
ما دو تا از واکسنمون فاز 3 شروع شده. منتها ما پایان فاز 2 رو اگه بتونیم مورد تایید کمیته‌های مستقل ناظر از طرف سازمان غذا دارو مورد تایید قرار بگیره، که من فکر می‌کنم ان شاءالله جلسه بررسی نهاییش در روز سه‌شنبه اتفاق خواهد افتاد و ان شاءالله اگه این مراحل پاس بکنه، ما میتونیم از اواخر همین هفته یا از هفته آینده واکسن داخلی و مجوز اضطراری بگیره.
اظهارات این مقام وزارت بهداشت در حالی بیان می شود که اشاره به تایید واکسن های داخلی توسط سازمان بهداشت جهانی نشده و تهران تأکید کرده است که نیازی به دریافت این تاییدیه نمی بیند. شورای اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی با رد انتقادات بعضی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در خصوص نحوه برخورد دولت با اعتراضات سراسری آبان 98 ایران میگوید که به عبارت آن شورا، نحوه و شیوه برخورد با اختشاش جزء مسئولیت‌های دولت نیست. در اطلاعیه شورای اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی که امروز منتشر شده تاکید شده است که اصلاح قیمت بنزین تصمیم کلان ملی و حاکمیتی بوده و مصوبه گران شدن بنزین به امضای رؤسای سه قوه و تایید رهبر جمهوری اسلامی رسیده است. کوروش زعیم، عضو شورای عالی رهبری جبهه ملی ایران در تهران به رادیو فردا میگوید:
ببینید، تو این مصاحبه یا مناظره ها دروغ زیاد گفته میشد. آدم خیلی دشوار میتونه تشخیص بده که چی راسته و چی دروغه. ولی درباره همون افزایش بنزین، همون موقع هم معلوم بود که تا شورای امنیت نپذیره و اونو تایید نکنه و آقای خامنه‌ای تایید نکنه، دولت نمیتونه این کار بکنه. بنابراین همین جور هم که دولت اشاره کرده، به احتمال قوی تقریبا یقین حتما آقای خامنه‌ای اونو تایید کرده و شورای امنیت هم تصویب کرده و این کار کردن. چرا این کار کرد دولت؟ به خاطر اینکه این یارانهایی که باید میداد پول تموم شده بود، نمیتونست بده و بودجه هم نداشت و میترسیدن که اینا که بیشترشون حاشیه نشین هستن، خانواده کم بضاعت هستن، بی بضاعت هستن، اینها بیان بیرون شورش کنن. بنابراین ایشون این افزایش بنزین و پولش رو از مردم، اونایی که خودرو دارن، گرفت که بپردازه اون یارانه ها رو که مردم ساکت باشن. منتها برخی از کسانی که در درون نظامن و بیرون تحریک کردن و که مردم ریختن بیرون به دلایل دیگری، اصلا ارتباطی با بنزین نداشت. موقع من توی صحبتام گفتم اصلا ارتباطی با بنزین نداره، ارتباط با نارضایتی کل مردم داره. و بنابراین این فرافکنی آقایون نامزدان نمایندگان اصلا بیپایه است. البته دولت روحانی هم بی تقصیر نیست، ولی این انتقال مسئولیت به کسی دیگه جلو مردم، این از نظر اخلاقی اصلا پسندیده نیست.
در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ماه 98 آقای زعیم، این برداشت وجود داره که کل حکومت، کل نظام مسئول بوده در اون سرکوب خونین و مرگبار اعتراضات، ولی به نظر میرسه که همه دارن از خودشون رفع مسئولیت میکنن، آیا این گونه است؟
بله. ببینید، من پیش از این که اصلا این چیز بنزین انجام شد، فکر کنم پیش از اون ما یه تحلیلی کردیم و منتشر کردیم، صحبت هم کردم توی یک دو تا از تلویزیون ها، که مردم از دست نظام خسته شدن و آسی شدن و در فقر و نکبت زندگی میکنن و اینها بیرون خواهند ریخت و چه تعدادی کشته خواهند شد و فلان. اینا رو ما همون موقع بعد از جریان 96 گفتیم. برای این انتظار این که مردم منتظر یک بهانه هستن که بریزن تو خیابون خیلی زیاد بود، چون ما اینو برداشت کردیم از رفتار و گفتار مردم، هم توی جمعیت مردم، هم توی رسانه ها که برخیشون صحبت میکردن. بنابراین بیرون ریختن مردم ارتباطی با افزایش بنزین نداشت، ولی اون چی که مهمه، آقای رئیسی همون موقع که مردم ریختن تو خیابون یک سخنرانی بسیار خشنی کردن، اصلا چنان تهدید کردن مردم تو خیابون که من ترسیدم من بود الان مسلسل بیارن تو خیابون مردم رو درو بکنن. یعنی آقای رئیسی نمیتونن بگن که نمیدونستن به با ملایمت و با شفقت به مردم بررسی، که ایشون هم سخنرانی همون روز آبان 98 ایشون رو گوش بدید ببینید چقدر خشنه. بنابراین ببینید، چیز نمایندگی تو جمهوری اسلامی آغاز دروغگوییه و دروغگویی تو جمهوری اسلامی هر دولت که میاد این افزایش پیدا میکنید. بنابراین به این صحبت ها نباید اعتنا کرد، اینها فقط بین خودشون جنگ زرگری میکنن و هیچ کدومشون موفق نخواهند شد و مردم پاسخشون رو بعد از انتخابات خواهند داد، خیلی زود بعد از این. برداشت منه.
کوروش زعیم، عضو شورای عالی رهبری جبهه ملی ایران در تهران.
هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت.
انتخابات ریاست جمهوری چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبوده.
ادامه خبرها. همزمان با برگزاری دور ششم مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در وین، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان از طرفین خواسته است به مذاکرات سرعت بیشتری بدهند. در پایان دور پنجم مذاکرات برخی دیپلمات‌های حاضر در مذاکرات پیشبینی کردند که دور ششم دور پایانی و آخر رایزنی‌ها باشد. یک سخنگوی اتحادیه اروپا روز گذشته گفت پیشرفت‌های حاصل شده است، اما مذاکرات فشرده‌ای بر سر مسائل باقی مانده از جمله چگونگی برداشتن گام‌های طرفین جریان دارد. 4 زندانی سیاسی زن در زندان قرچک در ورامین در نامه‌ای ضمن تشریح شرایط نامناسب آن زندان از رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی که همچنین کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی است به عنوان فردی اسم بردند که در سالهای اخیر سعی شده است تا چهره سیاه او را سفید نمایی کنند. رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، نامه 4 زندانی سیاسی زن از زندان قرچک ورامین تصویری از وضعیت این زندان به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضاییه به دست می‌دهد که ریاست آن را ابراهیم رئیسی به عهده دارد. آقای رئیسی در سومین مناظره انتخاباتی که روز شنبه برگزار شد گفت در قوه قضاییه با مفسدان برخورد کرده و حالا می‌خواهد با در دست گرفتن سکان دولت با فساد برخورد کند. این اظهارات آقای رئیسی در حالی مطرح می‌شود که 4 زندانی زن تصویر دیگری از یکی از زندان‌های تحت نظارت ابراهیم رئیسی ارائه می‌کنند. در نامه‌ای که به امضای زهرا صفایی، مرضیه فارسی، پرستو معینی و فروغ تقی‌پور رسیده، از آقای رئیسی به عنوان چهره یاد شده که در سالهای اخیر سعی در سفید نمایی چهره سیاهش شده است. در ادامه نویسندگان نامه بر نقش پررنگ رئیس فعلی قوه قضاییه در قتل عام هزاران زندانی سیاسی در سال 67 تاکید کردند. همچنین امضا کنندگان نامه میگویند ابراهیم رئیسی زندان قرچک را بهترین زندان نامیده، در حالی که وضعیت این زندان از بهداشت بندها تا کمبود امکانات اولیه بهداری و کیفیت و کمیت نامناسب غذا اسفناک است. در این نامه از مواد مخدر، شیوع بیماری‌های پوستی، نبود فضای کافی و رفتارهای ناهنجار و غیر اخلاقی زندانیان به عنوان مشکلات دیگر زندان قرچک نام برده و گفته شده است چگونه میتوان از افرادی که تلاشی برای بهبود شرایط زندانیان در طولانی مدت انجام ندادند انتظار داشت که اوضاع یک کشور را سر و سامان دهند. پیش از این برخی از زندانیان سیاسی دیگر از جمله آرش صادقی و حسین هاشمی درباره وضعیت نامناسب زندانها و شرایط بد زندانیان سیاسی انتقاد کرده بودند. آرش صادقی پیشتر در نامه‌ای خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بهمن 99 نوشته بود که ابراهیم رئیسی با حفظ ظاهری نسبتاً موجه و ساخت یک ویترین سرکوب منتقدان را به شیوه‌های دیگر ادامه داده است. حسین هاشمی از بازداشت شدگان آبان 98 که مدتی است به بند زندانیان جرایم خشن منتقل شده، اواخر اردیبهشت امسال در نامه‌ای با انتقاد از وضعیت بهداشتی زندان تهران بزرگ گفته بود جوانانی که به بنزین لیتری 3000 تومان معترض بودند حالا باید آب خوردن خود را با لیتری 5000 تومان تأمین کنند. قتل و شکنجه و ضرب و جرح زندانیان سیاسی، پرونده سازی علیه آنها، عدم رسیدگی پزشکی، تبعید به زندان شهری جز محل زندگی، عدم رعایت طرح طبقه بندی زندانیان و آزار خانواده ها از جمله مواردی است که زندانیان سیاسی بارها از آن انتقاد کردند. علاوه بر همه انتقادها از ابراهیم رئیسی، همزمان آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل هم در جدیدترین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران و عملکرد قوه قضاییه انتقاد کرده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرها را پی می‌گیریم. سران گروه 7 در دومین روز از نشست خود طرحی را برای مقابله با نفوذ جمهوری خلق چین از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در کشورهای در حال توسعه مطرح کردند. رهبران 7 کشور پیشگام صنعتی موسوم به گروه 7 که در کورنوال در بریتانیا گرده هم آمدند در جستجوی یافتن پاسخی هماهنگ برای مقابله با افزایش نفوذ اقتصادی جمهوری خلق چین از طریق پروژه موسوم به راه ابریشم هستند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین با طرح راه ابریشم جدید در صدد است ده ها کشور را از طریق شبکه‌ای از خطوط زمینی و مسیرهای دریایی به هم متصل کند. در همین زمینه کاخ سفید واشنگتن میگوید جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و رهبران دیگر گروه 7 امیدوارند این طرح و ابتکار عمل زیرساختی جدید جهانی که هزینه‌ای بالغ بر 40 تریلیون دلار خواهد داشت جایگزینی با کیفیت بالاتر برای طرح چین باشد. قرار است این طرح تا سال 2035 میلادی محقق شود، اما منابع مالی این طرح هنوز مشخص نشده است. و یک گروه ناظر بر تحولات سوریه میگوید روز شنبه در جریان حملات راکتی به شهر افرین که تحت کنترل شورشیان مورد حمایت ترکیه است دست کم 18 تن کشته شدند. گروه سوریه ناظر بر حقوق بشر که در لندن مستقر است میگوید در جریان حملات راکتی به بیمارستان الشفا یک دکتر، 3 کادر درمانی، 2 زن و 2 کودک جان باختند. خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.